توجه با آنکه این کتاب دارای ظاهر و باطن است، هر کسی نمیتونه با ژرفای معانی آن راه پیدا کنه، ولی امامان از اسرار و رموز این کتاب آسمانی اطلاع دقیق داشتند. اونا با تفسیر و تأویل آیات شأن نزول آنها خاص و عام، محکم و متشابه و سایر امور تخصصی قرآن آشنا بودند. آنها احکام و قوانین اسلام را از قرآن استخراج می کردند. به همین دلیل پیامبر در حدیث متواتر و معروف ثقلین که قبلا نیز به آن اشاره شد، اهل بیت را در کنار قرآن به عنوان دو امانت خود معرفی کرد و فرمود: من دو چیز سنگین و گرانبها را نزد شما باقی می‌گذارم که اگر با آنها تمسک جویید هرگز گمراه نخواهید شد، کتاب خدا و عترتم اهل بیتم را. رسول خدا در ادامه فرمود: آن دو تا قیامت هرگز از هم جدا نمی شوند. پیامبر با این تعابیر گفته ها و اعمال اهل بیت خودش را هماهنگ و همسو با قرآن اعلام کرد و بر درستی راه و روش اونا صحه گذاشت و به این طریق اونا را به عنوان مرجع علمی مسلمانان در دوران پس از خود معرفی کرد. بر همین اساس همه مسلمانان موظفند برای آموختن تعالیم و برنامه‌های دین و اهل بیت پیامبر مراجعه کنند. در این رابطه علی علیه السلام در مورد جایگاه علمی امامان به نکات جالبی اشاره می‌کند. آن حضرت می‌فرماید: راز پیامبر به آنها سپرده شده است و هر کس که آنان را پناه گیرد به حق راه برده است. آنان مخزن علم پیامبرند و احکام شریعت او را بیان می‌کنند. قرآن و سنت نزد آنان در امان است، چون کوه برافراشته از دین نگهبانی می کنند. پشت اسلام بدانها راست و پابرجاست. موضوع دیگه ای که امام در مورد همه معارف و دانشهایی که در سعادت بشر و ارتقاء و تکامل او مورد نیاز است، از دیگران آگاه تر است و این نشان دهنده تفوق علمی اوست. پس اگر علم کسی در مورد پاره ای از احکام و قوانین دین ناقص باشد، از شایستگی لازم برای تصدی مقام امامت برخوردار نیست. در این باره از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: امامان علم پیامبر و جمیع انبیا و اوصیا را به ارث می‌برند و خداوند حجتی را در زمین قرار نمی‌دهد که وقتی از چیزی از او سوال کنند بگوید نمی‌دانم. خواجه نصیرالدین طوسی نیز در رساله امامت درباره علم امام چنین می‌نویسد: از ویژگی‌های امام دانستن مجموعه‌های دینی و دنیوی است که در ایفای نقش امامت خود به آنها نیاز دارد، مانند احکام شرعی، سیاست‌ها و آداب رهبری و دفع مخالفان و غیر آن، چرا که اگر اینها را نداند قدرت رهبری مردم را نخواهد داشت. پس اگر دامنه اطلاعات امام در مورد پاره ای از موضوعات مورد نیاز انسانها محدود و ناقص باشد، از صلاحیت لازم برای جانشینی پیامبر و رساندن پیام آن حضرت برخوردار نیست. چنین کسی نمیتونه حجت خدا بر جهانیان باشد، حجتی که بتوان در برابر پیروان مذاهب و ادیان و صاحبان اندیشه های باطل با او احتجاج کرد. در مجموع با توضیحاتی که درباره علم امام ارائه شد، میشه گفت امام به معنای واقعی کلمه کارشناس دین است. کارشناسی فوق‌العاده متبحر و متخصص که شناختی همه‌جانبه و نظاممند از دین داره و به تمام ظرافت‌ها و ریز و درشت آن آگاه است. امام نسبت به تمام اموری که مربوط به سعادت و مصالح دین و دنیای مردم است، از همه آگاه‌تر است. هیچ عاملی او را از پایبندی به اصول باز نمی داره و علم سرشار او از علم و حکمت الهی سرچشمه می گیره. امام رضا علیه السلام در مورد ویژگی های علمی امام می فرماید امام یکتای زمان خود است که هیچ دانشمندی به مرتبه او نمی رسد و همتا و نظیری برای او وجود ندارد. خداوند به انبیا و امامان توفیق می دهد و از خزائن علم و حکمتش آنچه را که به دیگران نمی دهد به ایشان عطا می کند. دانش ایشان برتر از دانش برترین دانشمندان مردم زمانشان است. وقتی خداوند بنده ای را برای امور بندگانش برمی گزیند، سینه اش را گشاده می کند و در قلبش چشمه های حکمت و ودیعت می گذارد و علوم را به او الهام می نماید که بعد از آن از پاسخی در نمی ماند و در هیچ امر ثوابی حیران نمی شود. اوست که از خطا و لغزش در امان است و خداوند تنها او را به این امر اختصاص می دهد تا حجت بر بندگانش باشد. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم و یاری خدا در برنامه بعد هم درباره صفات امام توضیحات بیشتری خواهیم داد. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و تا هفته بعد همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما دوستان عزیز شنونده که برنامه های رادیو در ایران برای شنیدن انتخاب کردید. اگر تمایل دارین که با ما در ارتباط باشید و نظرها، پیشنهادها و نظرات سازنده ایتان را به ما انتقال بتین، از طریق این شماره ها میتوانین با ما در ارتباط باشید و پیامک هایتان را ارسال بفرمایید. 3826 برای دوستان عزیزمان که صدای ما را در ایران میشنوند و 0794-717-1744 هم در افغانستان هست برای عزیزانی که در سراسر کشور عزیز افغانستان صدای ما را میشنوند. ما منتظرتان هستیم. میتوانید که پیامک هایتان را برای ما ارسال بفرمایید. در فواصل برنامه ها و در خود برنامه ها حتما پیامک ها خوانده خواهد شد. اما اگر تمایل دارید که برنامه های رادیو دری را از طریق سایت ما دنبال بکنید و در طول شبانه روز برنامه های رادیو دری را شنونده باشید، می توانید از طریق این سایت برنامه ها را بشنوید. parstoday.com/dari. ساعت 16:00 اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 4 از رادیو دری. یک فرمانده ارشد طالبان میگوید احتمالاً حکومت شورایی اداره امور افغانستان را بر عهده خواهد گرفت و هبت الله آخونزاده رئیس این شورا خواهد شد. وحید الله هاشمی از فرماندهان ارشد طالبان در مصاحبه با رویترز افزود سیستم دموکراتیک پایگاهی در افغانستان ندارد و شاید حکومت شورایی اداره امور در افغانستان را بر عهده گیرد. هاشمی گفت هبت الله آخونزاده رهبر طالبان میماند و در صورت تشکیل یک شورای حکومتی در رأس آن قرار میگیرد. این فرمانده ارشد طالبان افزود بسیاری از جوانب مربوط به شیوه حاکمیت طالبان بر افغانستان هنوز مشخص نشده، اما افغانستان یک کشور دموکراتیک نخواهد بود و سیستم ما قانون شریعت است و بس. فرمانده طالبان همچنین از تلاش برای جذب نظامیان و پیوستن نیروهای این گروه به صفوف ارتش و نیروی هوایی نیز خبر داد. هاشمی اظهار کرد در روزهای آینده درباره با کارگیری سربازان و خلبانهایی که برای دولت ساخت شده کار میکردند تصمیم گیری میشود. طالبان میخواهد یک نیروی ملی جدید ایجاد کند که شامل اعضای خودش و از سربازان دولتی مایل به همکاری باشد. او یادآور شد در میان طالبان هیچ کس خلبانی نمیداند، در حالی که نیروهای این گروه در هنگام تصرف شهرها و عقب نشینی نیروهای دولتی و خارجی تعداد زیادی هلیکوپتر و هواپیما به غنیمت گرفتند. وزارت امور خارجه چین از جامعه جهانی خواست به جای فشار باید از افغانستان حمایت کند. وزارت خارجه چین با صدور اطلاعیه‌ای با اشاره به گفتگوی تلفنی وانگی وزیر امور خارجه چین با دومینیک راب همتای بریتانیایی خود درباره اوضاع افغانستان خاطر نشان کرد. وزیر امور خارجه چین در این گفتگوی تلفنی بر لزوم حمایت مثبت جامعه جهانی از افغانستان به جای فشار مضاعف بر این کشور تاکید کرد. وانگی با بیان اینکه وضعیت افغانستان شکننده و بی‌ثبات است از جامعه جهانی خواست تا از این کشور به عنوان میدان جنگ‌های ژئوپلیتیکی خود استفاده نکنند. آمریکا در تلاش است روند خارج کردن آمریکایی‌ها و افغان‌ها را از فرودگاه کابل که با موانع مختلف از پست‌های بازرسی مسلح طالبان گرفته تا مشکلات کاغذبازی محدود شده است تسریع کند. با گزارش آسوشیتد پرس با توجه به نزدیک شدن ضرب الاجل 31 آگوست ده ها هزار نفر باقی مانده در افغانستان باید از این کشور بحران زده خارج شوند. بعد از توافق فوریه 2020 آمریکا و طالبان روند خروج نظامیان آمریکایی و متحدان این کشور از افغانستان شروع شد. یک مقام آگاه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفت از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و ایجاد هرج و مرج بیش از 18,000 نفر از طریق فرودگاه کابل از این کشور خارج شدند. این مقام ناتو افزود که ازدحام جمعیت همچنان در خارج از فرودگاه کابل ادامه دارد و آنها نسبت به خروج از کشور ناامید هستند. یک مقام قصر سفید نیز بر رویترز گفت که ایالات متحده روز پنجشنبه حدود 3,000 نفر را از فرودگاه کابل خارج کرده است. و گفته این مقام آمریکایی مجموع تعداد نفرات خارج شده از طریق فرودگاه کابل توسط آمریکا از روز 14 آگوست در مجموع 9,000 نفر است. دو هواپیمای نظامی کانادا برای بازگرداندن شهروندان این کشور، کسانی که اقامت دائم کانادا دارند و اتباع افغانستان، با کابل در رفت و آمد خواهد بود. دولت کانادا تاکید کرد که کارکنان نظامی برای هماهنگ کردن تلاش‌های تخلیه با آمریکا و متحدان خود وارد کابل شدند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اعلام کرد اکنون که کنترل فرودگاه دوباره به دست نیروهای آمریکایی و بین‌المللی درآمده است، ما می‌توانیم مرتب هواپیماهای نظامی کانادا را برای حمل و نقل افراد به خارج از افغانستان اعزام کنیم. ترودو که در کنفرانس خبری سخن می‌گفت بر این امر تاکید کرد که همه تلاش‌ها برای بازگرداندن هرچه بیشتر افراد به کانادا صورت خواهد گرفت. گزارش‌های دریافتی از شهر هرات در غرب افغانستان از آرامش نسبی و شروع دوباره کسب و کار شهروندان در این شهر حکایت دارد. تصاویر اختصاصی خبرگزاری ایران پرس از شهر هرات نشان می‌دهد که این شهر چند روز پس از ورود نیروهای طالبان به آرامش نسبی رسیده و شهروندان به تدریج به کسب و کار خود بازگشتند. همچنین به مناسبت ایام محرم فضای شهر هرات با نصب پرچم‌های مختلف و ایجاد ایستگاه‌های صلواتی کاملا حسینی و عاشورایی شده است و مردم شهر هرات با حضور در تکیه ها عزاداری می‌کنند. بازرسان سازمان عفو بین الملل پس از تحقیق در افغانستان کشتار غیر نظامیان در ولایت غزنی به دست نیروهای طالبان را تأیید کردند. بر اساس تحقیقات بازرسان سازمان عفو بین الملل از شاهدان عینی و بررسی برخی اسناد و مدارک، طالبان بین روزهای 4 تا 6 جولای 6 مرد از اقلیت هزاره را در ولسوالی مالستان ولایت غزنی تیرباران کردند. اعضای این گروه همچنین 3 مرد را پس از شکنجه خفه کردند. و آخرین خبر این که در بحبوحه افزایش انتقادات از خروج بدون برنامه‌ریزی نیروهای آمریکایی از افغانستان، نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد اکثریت مردم آمریکا بر این باورند که جنگ افغانستان ارزش جنگیدن نداشت. نتایج جدیدترین نظرسنجی آسوشیتد پرس و مرکز تحقیقات مسائل عمومی NORC حاکی از آن است که اکثریت قابل توجهی از مردم آمریکا شک دارند که جنگ در افغانستان ارزشمند بوده است. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، نتایج بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که 2/3 از شرکت کنندگان در نظرسنجی تصریح کردند که فکر می‌کنند که طولانی‌ترین جنگ آمریکا در منطقه یا همون جنگ افغانستان ارزش جنگیدن نداشت. با این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از شما دوستان عزیزی که برنامه های رادیو دری را دنبال میکنید. در این لحظه تکرار برنامه اینجا چراغی روشن است تقدیمتان میشم. اینجا چراغی روشن است.
به نام خدای سمیع و بصیر، خطا پوش بخشنده دستگیر.
از زمین تا آسمان آه است، میدانی چرا؟ یک قیامت گریه در راه است، میدانی چرا؟
بر سر هر نیزه خورشیدی است، یک ماه تمام. بر سر هر نیزه یک ماه است، میدانی چرا؟ سلام بر آن سری که خونین بر بالای نیرفت، اما با فساد و ستم بیعت نکرد.
سلام بر گلویی که به شمشیرها سلام کرد، اما به ظلم و زور آری نگفت.
سلام بر حسین و خاندان و یارانش،
و سلام بر عاشورایش که مکتب آزادی و سربلندی ماست. الا ای محرم، تو بغض گلوی تمام ستم دیدگانی، تو خون خدایی که با خاک آمیخت، تو شبرنگ سرخی، تو آتش فشانی.
الا ای محرم، تو آن کیمیای دگرگون سازی که مرگ حیات آفرین را به نام شهادت چو شهد مصفا و شیرین به کام پذیرندگان می چشانی.
سلام به شما عزیزان همراه،
درود بر شما که عزادار ایام شهادت مولا امام حسین علیه السلام هستید.
انشاءالله که خداوند سوگواری های همه ما را قبول کرده باشم
و امید که ما هم مثل رهبر آزادی خواهان جهان دشمن ظلم و مددکار ستم دیدگان باشیم. ویژه برنامه اینجا چراغ روشن است را میشنوید.
از رادیو دری صدای خراسان رضوی در خدمتتان هستیم.
لطفاً همراه ما باشید. از امام حسین علیه السلام یاد میکنیم و از مکتبی که به جهان معرفی کرد، مکتبی که هر کس در آن شاگردی کند ظلم را قبول نمی کند، زیر بار زور نمی ره، با فساد دشمن است و می خواهد که هر جای اینها باشه دست بکار شود و برای از بین بردن آنها مبارزه کند.
حالا ما در این روزها از مکتب حسین یاد بکنیم، برای اماممان اشک می ریزیم و در حرفها و شعارهای خود به ایشان میگیم که ای کاش ما در کربلا می بودیم و در کنار تو به خوشبختی شهادت می رسیدیم.
این حرف ها و این ادعاها به جای خود، این عزاداری ها و عشق ها و سوز ها به جای خود، اما خوب است در این شب ها و روزهای خیلی خاص کمی هم با خود خلوت کنیم و با خود ما حرف بزنیم، خود را در میان دو دسته‌ای که در کربلا حضور داشتن فرض کنیم، گروه امام حسین و یارانش و گروه کسانی که به جنگ با آن حضرت آمده بودند. بعد از خود بپرسیم حالا ما واقعا کدام طرفی هستیم؟ واقعا حسینی هستیم یا در جمع دشمنان آن حضرت قرار داریم؟ از خود بپرسیم اگر در سال 61 هجری روز عاشورا در کربلا می بودیم با کدام دسته و لشکر می پیوستیم؟
آقای موحد، سوال خیلی سخت و دلهره‌آور و سرنوشت سازی است.
بله،
جوابی که به خود میتیم بدون ای که کس دیگه بفهمه، جوابی که صادقانه است و همون چیزی است که در دل داریم. به خود که نمیتونیم دروغ بگوییم، میتونیم؟
نه خیر، کاملا درست است. خانم صادقین،
بله،
ما وقتی با آدم‌های دور اطراف خود نگاه میکنیم میتونیم شباهت‌های بین اونا با امام حسین علیه السلام و دشمنان ایشان پیدا بکنیم.
بله، کاملا درست است. در اطراف ما کم و بیش کسانی هستند که یا راه و روش اونا مثل راه و روش امام حسین علیه السلام است یا شبیه به یزید و یاران یزید.
بله
آقای موحد، حرف شما مرا به یاد یک بخش از سخنرانی شهید مطهری مندازه که میگه شمر و یزید و عمر ابن سعد زمان امام حسین علیه السلام مردند. شمر و یزید و عمر ابن سعد زمان خود را بشناس.
واقعا چی هشدار مهم میخوانیم صادقی. شمر و یزید زمان ما چه کسایی هستند؟ خود ما چی؟ خود ما با اونا شباهت داریم؟
دقیقاً باز هم برگردیم به این سوال اساسی که اگر همین حالا عاشورای سال 61 هجری می بود ما در کدام لشکر می بودیم؟ خب تشکر می کنیم از همراهی یک یک شما عزیزان. اگر آماده باشین یک بخش نمایشی را تقدیمتان کنیم.
بله، ببینیم همکاران ما چه داستانی را به تمثیل گرفتن.
نامم را بگویم هم کسی به خاطر نمی آورد، آخر ما غلامان همه سیاهیم و یک شکل. اما من خوشحالم که سیاه هستم، اما روسیا نه. نامم قره است، برده سیاه، همین. از دل تاریخ هم کلام شما شدم. اصلا شما را به سال 60 و 61 هجری در کوفه و اطرافش میبرم. بگذارید اول از اربابم بگویم. او از قبیله تمیم است و از بزرگان عرب. در کوفه کمتر کسی شمشیر او را دارد. ما در خدمت اربابم حر ابن یزید ریاهی بودیم که ابن زیاد حاکم کوفه او را شخصا فراخواند. اربابم میانه خوبی با سیاست و سیاستمداران نداشت، اما چون مرد شجاع و جنگی بود ننگ می‌دانست که از جنگ و میدان بترسد. وارد بارگاه حاکم کوفه شدیم. وای، عبیدالله چه درباری برای خود درست کرده. او و هیمنه‌اش را که دیدم با خود گفتم پس خود یزید باید نعوذ بالله ادعای خدایی کند. خبر در قصر پیچید. حاکم کوفه 1000 مرد جنگی را در اختیار اربابم حر گذاشته، اما هنوز از هدف این سمت بزرگ چیزی نگفته. اما نه، عبیدالله حالا پرده از مقصد خود برداشت و از اربابم خواست که فرمانده بخشی از سپاهش شود و مأموریت خود را مو به مو اجرا کند. قیافه اربابم در بازگشت از نزد حاکم کوفه دیدنی بود. هر را هیچگاه اینگونه غرق در اندیشه ندیده بودم. او همیشه فردی مصمم و جدی بود، اما با ختم سخنان عبیدالله او را فرد دیگری یافتم. کسی در بین دوراهی، یک سو غیرت و ننگ عربی و قبیله، یک سو فرمان حکومتی و عواقب سرپیچی از جلادی چون عبیدالله. می دانستم که امر مهمی رخ داده که از اربابم چنین کسی ساخته. گفتم ارباب شما را چه می شود؟ در درونتان پریشانی می بینم. هر دستی به شانه ام کشید و گفت مخیر شدم به دنیا و آخرت. باید چگونه مردنم را انتخاب کنم قره؟ گفتم ارباب مگر عبیدالله از شما چه خواسته؟ گفت هیچ، باید با این 1000 نفر برویم و راه را بر کسی ببندیم. خندیدم و گفتم قربانت شوم همین؟ آخر شما از شجاعان عرب هستید، این که چیزی نیست. می رویم و می بندیم هم راه را و هم آن کس را. اما وقتی نام حسین ابن علی را بر زبان راند، من هم حال دیگری یافتم. پس مأموریت اربابم بستن راه بر نواسه پیغمبر است، بر جانشین مصطفی و مرتضی و مجتبی. دستور عبیدالله واضح بود و هر در میانه تردید درونیش مجبور به اجرای فرمان. نمیدانم منزل قصر بنی مقاتل بود یا شراف که اربابم با حسین و همراهانش روبرو شد. حال عجیبی داشت. از یک سو باید نمیگذاشت که افراد و جاسوسان حسین ابن نمیر سردار سپاه ابن زیاد از مکنونات درونیش بویی ببرد و از یک سو خود را در پل صراط میدید. کاروان حسین ابن علی خود را زودتر به منزلگاه ذوحسم رسانده بودند. آفتاب سوزان کربلا میتابید و ما آتش و تشنگی شدیدی داشتیم. فرزند بوتراب به یارانش دستور داد که بگذارن آب بنوشیم و اسپان خود را نیز سیراب کنیم. صحنه‌ای که مرا هم تکان داد. آخر ما قصد بردن آنان نزد حاکم کوفه را داشتیم، اما این گونه با بزرگی و مهربانی نوازش شدیم. اربابم هر با آشوب درونیش در تلاطم بود. به این سو و آن سو می نگریست و عرض و طول سپاه عبیدالله را ورانداز می کرد و به چهره آرام حسین ابن علی و یارانش که حالا به خوبی می توانستیم ببینیمشان می دید. هر تصمیم خود را گرفت و از امام خواست تا نماز را به او اقتدا کند و چون امام پذیرفت داستان مأموریت خود را خدمت ایشان بازگو کرد. میان آنان سخن از عهد شکنی کوفیان شد و تأکید عبیدالله که حسین را در بیابانی خشک و بیاب متوقف کنیم و سخت گیریم. جاسوسان عبیدالله مراقب ما بودند و آخرالامر حسین و یارانش را در کربلا مجبور به توقف کردیم و راه پیش و پس را بر او بستیم. هر همچنان از جنگ با نواسه پیامبر می هراسید. وقتی با عمر سعد سخن می گفت او را انسان شقی و مصمم به کشتن امام می دید. اما هور دنیای خودش را داشت. اندک اندک خود را به سپاه امام نزدیک کرد. صدای مهاجر ابن اوس را شنیدم که می گفت هور می خواهی بر حسین هجوم بیاوری؟ هور می لرزید و پاسخی نداد. ابن اوس شک کرده بود و گفت به خدا او را هیچگاه این گونه ندیدم. بالاخره لحظه انتخاب رسید و هور با صدای بلند فریاد زد من جز بهش چیز دیگری را انتخاب نخواهم کرد. این را گفت و به اردوگاه امام وارد شد. صحنه عجیبی بود. اربابم به شأن و شوکت خود پشت کرده و التماس کنان از حسین ابن علی عذر تقصیر می‌خواست و وقتی رأفت و گذشت امامش را دید از او خواست که اولین نفری باشد که راهی میدان جنگ با یزیدیان می‌شود. اربابم هنوز از کارهایی که در حق کاروان امام کرده بود خجل و پشیمان بود، اما با سخنان حسین ابن علی که گفت آری توبت پذیرفته است آرام گرفت. خداوند هر و پسران و برادران و غلامانش را بیامرزد که راه خدا را برگزیدند و در این راه و در رکاب نواده پیامبر شهید شدند. من اما به خود نهیب زدم که ای قره، آیا حرمت نان و نمک اربابت را زیر پا می‌گذاری؟ آیا حقیقتی روشن‌تر از حسین می‌خواهی؟ ننگ بر تو باد اگر باز هم در میان لشکر یزید بمانی. آری من خواهم رفت و هر کسی که مانع پیوستنم به حسین شود را از سر راه برخواهم داشت. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
شما شنونده برنامه اینجا چراغ روشن است از رادیو دری هستید.
همکار محترم،
بله،
این روزها اوضاع اقتصادی مردم خوب نیست.
بله متاسفم.
همه در تب و تلاش هستن که پول بیشتری به دست بیارن و به زندگی خودشان سر و سامانی بتن.
بله خانم صادقی، که زندگی ها واقعا سخت شده.
بله.
درآمدها کم و خرجا بالا، خیلی بالا.
درست است. حالا دایی وانفسای سختی معیشت، بدست آوردن پول حلال هم خیلی سخت شده.
بله.
خیلی سخت. آدم خیلی باید به اصطلاح جان بکنه دور از جانش تا خرج زندگی خود برابر کنه.
بله واقعا همین سختی ها سبب میشه که بعضی فکر کنن حق دارن از هر راه پول به دست بیارن.
بله 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 واقعا. و همین سختی هم سبب شده که وقتی در بازار میری و میخوای خرید و فروش کنی باید خیلی عموشت باشه که مال مردم به خانه نبری.
وقتی با این فکر به خرید و فروش هایی که در بازارها رواج دارن نگاه میکنی با خود میگی خدا میدانه چی فیصدی زیادی از خرید و فروش های بازار خلاف مرام و روش امام حسین علیه السلام باشه.
بله واقعا امام حسین به این کم فروشی ها، قیمت فروشی ها، به این تقلبا و بازی دادنایی که در بازارها هست راضی نیست.
درست که زندگی ها سخت شده، اما هر قدر هم که زندگی سخت باشه باز هم دلیل نمیشه که آدم در کار و در اقتصاد خود راه کج بره و دست کج داشته باشه. ما همچنان در خدمت شما هستیم از برنامه اینجا چراغ روشن است. یک بار دیگه ایام شهادت امام حسین علیه السلام و یاران گرامیشان را به شما تسلیت میگوییم.
و ما در ادامه برنامه یک پارچه تمثیلی آماده کردیم که تقدیمتان میکنیم.
این چی هست؟ یک پلاستیک هست دیگه، چی باشه؟ تو وزدستی مردم زبالای خودم ایتا سر سرک مندازن و میرن. نه نه محکم بسته کدکیست. تو باش که ورش درم ببینم مبینش چی هست. یا خدا پیسه هست؟ کلشون دو تا هزاری. وای چقدر پیسه. هیچ وقت اینقدر پول دیده بودی؟ بی اطراف کسی نباشه، کسی نبینت، بنداز ما بین یخنت. تیز باش دیگه. اینه بچهش تالت بیرکت. خدا که بتن نمیگه بچه کی هستی. چی میگه تو؟ مال کدوم بیچاره باش، حالم از پشتش سرگردان میگرده. پشتی گفا نگرد، فکر میکنه او بیچاره از کجا کده؟ مال تو و همسال تو رو خورده دیگه. آسمان که زر نبارده سرش. بعد از او کو؟ تو کسی رو دیدی که اینجا دنبال چیزی بگرده؟ دیگه بخت تو هم از خواب بیدار شده. خدا یک دفعه بر آدم میته. از اینجا برو، برو تا یکان کس ندیده. برو برو پول تا جای پود که ها. برو.
بسیر، چرا رنگ روی تو پریده؟
رنگ روی پریده؟ نه، من خوب هستم.
خوب هستی؟ داینا خودت سعی کردی؟ اما تو چورتی معلوم میشه که خدا میفهمه. آره چرا نمیگی که چی شده؟ کدام اتفاق برات افتیده؟
اوه چقدر سوال میکنه. گفتم که من خوب هستم، اتفاقی هم نفتاده.
تو که راست میگی، ولی رنگ روی خود یک چیز دیگه هم میگه بسیر.
راحله جان، میگم اون ست طلایی هایت هست که در طلا فروشی دیده بودی؟ رفتیم قیمت کردیم، اقل قیمت زیاد بود که ما تیزی که دست طلا فروشی برآمدیم.
خب مردم جیب خود دیده طلا بای میکنه، ما و تو هم ساده تست سیویچای بالا زدیم.
میخوایم برات بخرمش.
چی؟
گفتم که میخوایم برات بخرم.
خواهش میکنم بسیر جان، مرا رشخند نکو دیگه.
باور نمیکنی که ما و ست طلا رو برات بخرم؟
تو مردکه دیوانه شدی، چی شدی معلوم نیست؟ کد کدام پیسه؟ نکنه که گنج پیدا کردی و ما بی خبر هستم.
میفهمم باور نمیکنی، ولی من اون ست طلا رو برات میخرم. اینو ببین که کی گفتم.
وای بسیر، گپای نو نو میزنی.
برش بگویم نگویم دیوانه شدی؟ بگوی باز دغمش میمونی. آدم که هر چیزی رو نباید فرته کنه بزنش بگویه. خب بزنش نگویه با کی بگویه؟ بان بگویم اون خوش خواهد شد. باز بهتر میتونیم تصمیم میگیریم که کدش چی کار کنیم.
بسیر بسیر.
چی میگی؟
معلوم است که در چی چورت و خیال هستی تو؟
میگم کی برم اون طلا فروشی ها؟
نه بخیالم که اگان چیز واقعا در فرق سرت خورده.
از اینجا میریم، میریم به اگان جای خوب اشاره. اصلا یک خانه میخریم.
بخه بخه که بریم دکتر. تو تاو داری که بیخی چتیات گفته رایستی. بخه
بسیر، بسیر خان.
سلام علیکم ملا سر.
علیکم، چی حال داری بسیر خان؟ دیشب اول محرم بود، در مسجد ندیدمت. ما بین جمعیت پشتت میگشتم ولی پیدایت نکردم.
ملا سر دیشب یک ذره تاو داشتم، نتونستم بیایم. اینه بخیر، بعد از این میایم.
بسیر خان، دیشب امی تو به نظر میرسید که یک ذره دمی چای دادنا بی نظمیست. گفتم به خودت بگویم که فکرت باشه، عزاداران امام حسین علیه السلام خوب پذیرایی شوند.
ملا صاحب بخشش باشه، یکان کس دیگر بگوین. هر سال خونه میشه که من چای بتون، کم نفر است. من خودم هزار تا گرفتاری دارم ملا صاحب.
چی میشنوم؟ تو امو بسیر خودی ما هستی؟
چطور؟
تو خو هر سال کسی دیگر رو نمیماندی، میگفتی آشپزخانه مسجد قلم رایم است، کسی رو نزدیک شدن نمیماندی. باور نمیکنم، باور نمیکنم که اینا حرف تو باشه.
گوش کنم ملا صاحب، من فدای امام حسین شوم، صدقهشون شوم، ولی امسال من نمیتونم چای بتم. یکان کسی دیگر وظیفه بتونه مقرر کنه.
بسیار خوب، نفر خود زیاد است، گفتم خودت به اونا نظارت داشته باشی.
ملا صاحب چرا کلش ما خدمت کنم؟ یک دفعه دیگر ما رو خدمت کنه چی میشه؟
درست است، درست است، ولی بسیر خان این گپای تو نیست.
نه اتفاقا گپای خودم است ملا صاحب. میگم راهله.
بله.
طرف دیگه بره همون ست طلا رو برات بخرم.
اوف بسیر، تو هنوز تاو داری؟ هیچ میفهمی که تو چی میگی؟ کد کدام پیسه؟
تو در فکر پیسهش نباش.
در فکر پیسهش نباشم؟ تو مرا رشخند میکنی یا یکان پیسمیسی چیزی پیدا کردی و از ما پوت میکنی؟ کدام میراث میراثم خودتو نرسیده؟
میخوایم خودتو خوش بسازم، بد میکنم. میخوایم مثل زنهای دیگه تلا و آلا داشته باشی، در فکر پیسیشم نباش، خدا رسانده.
چی چیزا؟ گنج پیدا کردی؟ راستش بگو دیگه.
ای بابا پشت گرم نگر دیگه، گفتم خدا رسانده.
رسانده؟ آخه از کجا رسانده بسیر؟
خدا که بتن میته دیگه، خدا خوب بخیل نیست.
بله خدا میته، ولی
در وقتش میفهمی.
ولی نه، ما تا نفهمم که از کجا کدی کدت هیچ جای نمیرم، یک قدمم نمیرم.
وقتی میگم دیوانه هستی سرت بد میخوره.
بله من دیوانه هستم. راستی بسیر جان،
بله.
خادم مسجد زنگ زده بود که چرا نمیای مسجد. بیا همینجا یک دست پیشی کو کدم، گفته که من تناستم.
برو بابا دلشان خوش است، فکر کدم او بسیر صاحب خستم. من
تو چی؟
هیچ پشت گرم نگرد، میگم او کالای سیاه من تیار بان که شب و پشم برو مسجد.
بچشم.
گوش کنین، ما همه در خانه خدا و در مسجد هستیم و این گپایی رو که میزنم هر شب دیم اینجا، بعضی هایشون ما تکرار کردیم در سالهای پیش. ما همه ادعا میکنیم که حسینی هستیم، اما این فقط یک ادعاست، هر کس میتونه ادعا کنه. ما هم همیالی میگیم اگر در کربلا بودم اتو بر امام حسین جان فشانی میکدم، اما واقعا نمی قسم است. شاید بسیار از ما اگر در کربلا بودیم در مقابل امام حسین می ایستادیم. به زندگی خودمان سعی کنیم، به رفتارهای خودمان، آیا رنگ حسینی داره؟ انشاءالله که شما همه حسینی هستین، اما تا چراغ ها خاموش نشوه، تا کسی امتحان نشوه، فهمیدن نمیشه که در کدام جبهه است. در مقام ادعا همه ادعا میکنیم. بعضی حتی میگیم کاش که کربلا می بودم و هزار جان می داشتم و همه را فدای حسین می کدم. اما ای تو نیست. کسانی که در کربلا بروی امام حسین شمشیر کشیدن، کسانی بودند که در رکاب امام علی علیه السلام می جنگیدند و بارها پیاده به حج رفته بودند. امیالی هم رفتارها و نیتهای ما میگه که ما در کدام جبهه هستیم.
یعنی اگر من کربلا بودم در کدام جبهه بودم؟ معلوم است که جان خود فدای امام حسین میکنم، واقعا فدا میکنم، معلوم است که فدا میکنم. از اون پولی که قایم کردیم معلوم است، ما اون پول دوزی خونه کردیم پیدا کردیم، صاحبشون خود معلوم نیست کی است. هیچ کس هم تا حالی نامده بگه که پیسی من گم شده. بیرون سرش کار میکنم، باز پسان صاحبشو پیدا میکنم. فقط خدا بازی میده. ملا صاحب راست میگه، در روز امتحان معلوم میشه که حسینی است یا نه. کوفیام کلشون میگفتن که طرفدار امام حسین هستن، ولی دیدم که تنهاش موندن. تو هم یک کوفی دیگه. ما کوفی باشم، ما خونام امام حسین که میایه اشکایم جاری میشه. اصلا خود متوجه هستی که همین چند روزه چقدر فرق کردی؟ فرق؟ هیچ فرقی نکردم، من آدم سابق هستم. نه دیگه، تو آدم سابق نیستی. شک نکن که کربلا بودی در صف کوفیا بودی، شامی بودی. این گپا رو سو کن، من باید زندگی خود جور کنم. زندگی خود جور کن، اما با کدام پیسه؟ با کدام پول؟ پول مردم؟ باز میگم من در خط حسینی هستم.
خیلی ها حسینی نبودن، اما حسینی شدن. ما هم اگر فکر میکنیم یک جایهای اشتباه کردیم، میتونیم برگردیم، میتونیم هر شویم. هر شدن هم آسان نیست، باید از خیلی چیزها بگذری، خیلی چیزها، از مقام، پول، منصب و دیگه دلبستگی های دنیا.
ملا صاحب دقیقا خودت میگه، تو خود صفت از صف محسن جدا کردی، اما دوباره میتونی برگردی. خب خیلی زندگیم چی تو میشه؟ من باید اون ست طلا رو برای زنم بخرم. بسیر خان، هور شدن آسان نیست، شنیدی که باید از خیلی چیزا بگذری. تو نمیتونی زندگیت با پیسی حرام بنا کنی، فهمیدی؟ و وای بر من من چی کردم؟ خدایا چرا من تو باید اگه امتحان شم؟ باید او پیسه رو به صاحبش برسانم. بیچاره صاحبش، خدا چقدر پشتش گشته، چقدر لالوان شده. مولا صاحب یک دقیقه. سلام علیکم.
سلام علیکم بصیر خان، چی حال داری؟ خوب هستی؟ خانواده خوب هستن؟
تشکر مولا صاحب. راستش چطور بگویم مولا صاحب؟
بگو بصیر خان، گپت بزن.
راستش نمیتونم بگویم، من در این چند روز خیلی اشتباه کردم. خیلی
اشتباه؟ چی کار کردی بصیر خان؟
احساس میکنم که در صف امام حسین نیستم.
چی شده بصیر خان؟ چی شده علی؟
از خیرتان در حقم دعا کنم مولا صاحب.
بصیر خان، هر خطایی کده باشی خدا می بخشد. گناه تو خو از گناه هر زیادتر نیست.
راستش مولا صاحب، من چند وقت پیش یک مقدار پیسه پیدا کردم.
خب
زیاد است، 4-5 میلیون افغانی است.
خب
می خواستم به صاحبش بر نگردانم، اما گفای دیشبتان مرا به خودم آورد. اینالی نمی فهم کتی پیسه چطور کنم.
خوب شد گفتی بصیر خان. من دیشبم گفتم که هر شدن آسان نیست. اینمی هر شدن است. من برای تبریک میگم. اینالی هم با هم میگردیم، صاحبش را به خیر پیدا میکنیم. شبم من در مسجد سر منبر اعلام میکنم. اگر صاحبش پیدا نشد باز یک اعلامیه چاپ میکنیم. چطور است؟
خوب است. میگم مناسب. فکر میکنین که ما در کدام جبهه هستم؟
دیگه شک ندارم که خودت در جبهه امام حسین علیه السلام هستی انشاءالله.
از امشب خودم برنامه چای و پذیرایی از عزادار امام حسین میچینم. خاطرتان جمع باشه مناسب.
تشکر از خودت.
همچنان در خدمتتان هستیم از برنامه اینجا چراغی روشن است. یک بار دیگر ایام سوگواری امام حسین علیه السلام و یاران گرامیشان را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
دوستان عزیز، در این لحظه به اتفاق میشویم صحبتهای کارشناس محترم برنامه جناب امین نیاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما و همه عزیزان شنونده و تسلیت ایام محرم و شهادت امام حسین علیه السلام. خب هر سال محرم که میاد و خیمه های عزای امام حسین به پا میشه و مجالس روزه و عزا مطرح میشه، قرار هست یک تحولی در زندگی ایجاد بشه. و الا صرف سیاه پوشی و عزاداری و روزخانی شاید خیلی تأثیرگذار در سبک زندگی نباشه. بیاییم در این محرم از خودمون بپرسیم که با روحیاتی که ما داریم، از خودمون، اخلاقیاتی که داریم، سلیقه هامون، افکارمون، اهدافمون، سبک و مدل زندگیمون، اگر زمانه برمیگشت به روز عاشورا و جریان شهادت حضرت حسین علیه السلام، اون جمعیت قلیل و کمی که اطراف حضرت بودند و اون جمعیت زیادی که در طرف مقابل قرار داشتند، ما در کدامین صف می ایستادیم؟ شاید الان پاسخمون این باشه، خب معلومه که ما در صف امام حسین بودیم. اما نه، قرار نیست عجولانه پاسخ بدیم، قرار نیست عاطفی و احساساتی جواب سوال خودمون رو بدهیم. بر اساس رفتارمون، عملکردمون، مدل زندگیمون، خلوتهامون، نیازهایی که دنبالش هستیم، سلیقه زندگیمون، دوروبری‌ها و رفیقامون، اینها میتونه پاسخ سوال ما رو به زبانمون جاری کنه. اینکه بالاخره در کربلا عده زیادی به قصد شهادت امام حسین آمدن، بعضی ها تهدید شدن، بعضی ها تطمیع شدن، بعضی ها ندانسته وارد میدان شدن، ولی همه آنها جنایت کردند. یه عده سمت امام حسین بودن، پشت کردن به دنیا، به مقام دنیا، به زنده بودن در دنیا، زنده بودن بدون امام حسین، پشت کردن به این که همه چیز داشته باشن اما حسین رو نداشته باشن. اینجوری باید وارد پاسخ به سوال شد. عزیزان من، شنوندگان بزرگوار و محترم، ماه محرم هست، ماه بازنگری است، ماه تجدید نظره. نکنه من بر اساس این مدل زندگیم خدای متعال من رو در صف دشمنان امام حسین قلم داد کنه. بیایم متحول کنیم خودمون رو، بیایم با این گریه و عشق، بیایم با این حضور در مجالس امام حسین علیه السلام به گونه ای رفتار کنیم که ما در صف حسینیان و حسینی مسلکان قرار داشته باشیم و باقی بمانیم. زرق و برق دنیا باعث میشه از حسین دور بشیم.
تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان در برنامه اینجا چراغ روشن است.
التماس دعای خیر داریم از یکک شما خوبان و شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.
خداوند یار و نگهدارتان.
خدا نگهدار. عزیزان، می توانید در این لحظه مجله اقتصادی را بشنوید.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. ایام سوگواری برای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خانواده و یاران با وفای ایشان را تسلیت عرض می کنیم. من اسلامزاده به همراه سایر همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون وضعیت اقتصادی و کاروبار مردم پس از تسلط طالبان بر افغانستان، نگرانی‌های موجود در این رابطه، پیشبینی ارزش پول ملی این کشور در آینده و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. همزمان با هجوم شهروندان افغان برای دریافت سپرده های بانکیشان از بانک ها، اتحادیه بانک های افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که سپرده های بانکی تمام مشتریان مسون است. در اعلامیه این اتحادیه آمده است، اخیراً بنابر نابسامانی های سیاسی کشور، مشتریان به بانک ها هجوم آورده و می خواهند پول هایشان را برداشت کنند. اتحادیه بانک های افغانستان به نمایندگی از تمام بانک ها به مردم اطمینان می دهد که پولشان در تمام بانک ها محفوظ است و از بابت پول خود تشویش نداشته باشند. در این اعلامیه تصریح شده است که بانک ها به عنوان نهاد مالی در تمام نظام ها فعالیت می کنند و هیچ دولت نمی تواند مال شخصی مردم را حیف و میل کند. در همین حال گروه طالبان نیز به بانک ها، صرافان و تاجران اطمینان داده است که هیچ گونه آسیبی به فعالیت آنان وارد نخواهد شد. عزیزان شنونده، طی روزهای گذشته و همزمان با تغییرات سیاسی و نظامی در افغانستان، ارزش پول افغانی نوسان زیادی داشت. یکی از مباحثی که در عرصه اقتصادی افغانستان مطرح است، چگونگی ارزش پول افغانی است. عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی افغان، معتقد است با وجود ابهام در مورد آینده، ارزش پول ملی افغانستان کاهش خواهد یافت.
نسبت به اتفاقات اخیری که در کشور ما افغانستان رخ داده، حقیقت یا پیشبینی نسبت به ارزش پول ملی متاسفانه خوب نیست و پیشبینی به اینه که ما به شدت نسبت به افت شدید ارزش پول ملی خود شاهد خواهیم بود و دلیل اصلی از این هم در واقع ناامنی ها و آینده ناروشنی هست که در مقابل نظام سیاسی و اجتماعی افغانستان حاکم. خروج سرمایه ها ما قطعا داشتیم و خواهیم داشت در این روزها و نگرانی مردم نسبت به سرمایه های نا در داخل افغانستان طبیعتا خب این جزء عواملی هست که نسبت به ارزش پول ملی تاثیر بسزایی میگذاره. همونجور که دیدین دیروز مردم با توجه به شدیدن خبرهای آمدن طالبان وارد کابل، تمام حساب های بانکی خود شروع کردن به خالی کردن. طبیعتا در سطح کلانتر هم خروج سرمایه هایی که در طول 20 سال در داخل افغانستان شکل گرفته، از یک سو قطع کمک های خارجی قطعا از سوی دیگر اتفاق خواهد افتاد و جامعه بین الملل دیگه به افغانستان بود به واسطه عدم شفافیت نظام سیاسی اتفاق خواهد افتاد و فکر میکنم عدم پشتوانه بانک جهانی که پشتوانه اصلی پول ملی ما بود رخ خواهد داد. اینا همه عوامل هست که نشانگر و بیانگر از اینه که در آینده نامعلوم سیاسی کشور ما میتونه باعث افت شدید پول ملی ما به مراتب از اون چیزی که امروز هم هستیم در روزهای آتی شاهد باشیم متاسفانه.
آقای احمدیار بر این نظر است که سرمایه معمولاً به جای میرود که امنیت در آن حاکم باشد و امنیت هم مؤلفه هایی دارد که باید به آن توجه شود.
سرمایه اصولاً ترسوه و میترسه و جای سرمایه میره که امنیت باشه، ولی امنیت از خود خود یک کاراکترهایی داره، آیتمهایی داره که تنها این نیست که بگن شهر آرامه و امنیت برقراره. امنیت اقتصادی در واقع از چند مؤلفه تشکیل میشه که یکیو نظام اقتصادی تعریف شده از طرف نظام سیاسیه. چه نظام اقتصادی میخوای انجام بشه؟ آیا ما سرمایه‌ای که برای تاجر میخوایم در داخل افغانستان ببرم چه تضمین و امنیتی داره نسبت به جوابگویی نظام سیاسی نسبت به سرمایه ما؟ حمایت نظام سیاسی از سرمایه های مردم به چه صورته؟ بانک ها چه پشتوانه هایی دارن؟ دولت چه پشتوانه میگذاره در گمرکات، در واقع سیستم تجارت و باز پسگیری پول و چرخش پول و برگشت پول ها؟ اینها شرایطی هست که تقریبا ما در گذشته از نظام طالبان شاهد نبودیم و امیدواریم که در دوره جدید که اگر آمدن تغییراتی صورت گرفته باشه به این امنیت اقتصادی به صورت واقعی در واقع و این اعتماد سازی در بین جامعه انجام بدن که بشود در واقع سرمایه ها سرازیر بشه که یک مقداری دور از ذهن به نظر برسه. فعلا ما شاید خروج شدید سرمایه ها از داخل افغانستان هستیم. در طول 20 سال سرمایه گذاری های سنگینی شده، اون هم با پشتوانه امنیت نیروهای خارجی و ائتلاف خارجی و بانک جهانی و حضور کشورهای همسایه و کشور قدرت‌های جهانی در افغانستان. خب طبیعتاً یه اتفاق افتاد. امروز اولین چیزی که شاید هستیم خروج همه نیروهای خارجی و خروج همه کشورهای همسایه و حمایت جامعه بین الملل فعلا ما نداریم. وقتی آنها حضور داشته باشند هیچ تأمین اقتصادی و امنیت اقتصادی نمیشه برای این نظام پیش بینی کرد، مگر اینکه در روزهای آتی شاهد تغییرات چشمگیری از نظام طالبان شاهد باشیم که بتوانن این کارو کنن که به نظر بنده بسیار دور از ذهن و کار بسیار سختی هست، حتی کار کردن در عرصه اقتصادی با چنین نظام نامعلوم. سوالهایی که واقعا تاریخ باید جواب بده. همه در بحت حیرتن که این سناریوی 20 ساله‌ای که برای کشور ما افغانستان جامعه بین الملل چیدن پشت پرده های از این هنوز معلوم نیست و در آینده قطعا مردم قضاوت خواهند کرد و شاهد خواهند بود که یک چنین سرمایه گذاری انجام بشه، چنین هزینه های انجام بشه، در قبال چی؟ آن چیزی که فعلا هنوز نامعلوم هست و چرا باید چنین اتفاق بهت‌آور یک آن در 10 روز تمام کشور نظام سیاسی و در واقع قدرت تغییر بکنه و سرمایه گذاری 20 ساله که جامعه جهانی انجام داد به یک باره به ظاهرن